بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اصال اختیار الشرع اعنی اصابت به سبب اشتراک ایت العقل ولا خلاف فی صحت هذا الشرع ولا فی انه لا یتقدر به حد عندنا و نقل الاجماع علیه مستفید. سومین نوع از اقسام خیارات خیار شرط. می‌فرمایند مراد از خیار شرط یعنی خیاری که در معامله ثابت می‌شود به سبب اشتراط خود متعاقدین. خیار شرط برخلاف خیار مجلس و برخلاف خیار حیوان که اون دوتا ثابت بود به اصل شرع و شارع قرار داده بود، اما خیار شرط اینچنین نیست. خیار شرط در معامله ثابت است به سبب شرطی که متعاقدین یا احد المتعاقدین داره. می فرمایند در اصل جعل چنین خیاری در معامله و در این که حدی از نظر علت و کثرت نداره در نزد امامیه اختلافی وجود نداره. در نزد علمای عامه از این جهت که آیا در خیار شرع از نظر علت و کثرت حدی داره یا نداره، آیا یک کسی میتونه یه معامله انجام بده برای خودش 10 سال خیار شرط قرار بده، بین اونها انظار مختلف وجود داره. اما در نزد علمای امامیه خیار شرط هم صحیح هست و هم این که از نظر علت و کثرت حد معینی نداره. میتونن بگن 2 روز، میتونن بگن 20 روز، 2 سال، 20 سال، هر مقداری که بر او توافق کردن. خب حالا ببینیم که دلیل مشروعیت خیار شرط چیه. میفرمایند که اولا ما یک اجماع منقول داریم که به صورت مستقیم برای ما نقل شده، یعنی علمای متعدد آمدن ادعای اجماع کردن بر مشروعیت خیار شرط. این دلیل اول. دلیل دوم می‌فرمایند که یک اخباری است که به صورت عمومی هر شرطی را تصویب فرمودند. اخبار عامه‌ای که قبلا هم اشاره کردند دلالت دارد بر این که متعاقدان اگر یک شرطی بین خودشون قرار دادن باید به این شرط عمل بکنند. مثل این روایت نبوی معروف المؤمنون عند شروطهم. خب عند شروطهم یکی از مصادیق مسلمه او شرط خیاره. اگر بایع یا مشتری بایع میگه میفروشم این رو به شما به شرط اینکه 10 روز خیار داشته باشن، یا مشتری میگه این جنس رو میخرم به شرط اینکه 10 روز خیار داشته باشن، این مسلمن از مصادیق این شروط هم در این روایته. البته میفرماید که این روایات عامه یک استثناهایی داره، مثلا در بعضی آمده که الا اون شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه، یا الا اون شرطی که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال بکند، یا حتی می فرمایند در بعضی از روایات داره شرطی به درد می خورد که موافق قرآن باشه، که شیخ می فرمایند ما بعدا میگیم این روایتی که می گوید اون شرطی به درد می خوره که موافق با قرآن باشه، مراد از موافقت عدم المخالفه، یعنی مخالف نباشه، چون اجماع داریم بر این که در صحت شرط موافقت با قرآن معتبر نیست، چون ممکنه یک شرطی بشه که اصلا در قرآن از او ذکری به میان نیامده باشه. می‌فرمایند این بحث ها رو بعداً ما خواهیم داشت، بعداً در بحث شروط میایم شرایط صحت شرط را بیان میکنیم. شرط صحیح و واجب العمل از شرط غیر صحیح و غیر واجب العمل را جدا میکنیم. اون چه که اینجا میخواییم بحث بکنیم بحث در احکام خیار شرطه. اینجا ما بحث در این نداریم که آیا این شرط یه شرط صحیحیه یا شرط فاسدیه، ملاک شرط صحیح و فاسد چیه، اینها رو بعداً مفصلاً بیان می‌کنیم. اینجا می‌خوایم بگیم بیعی که درش یک خیار شرطی وجود داره، احکام این رو ما می‌خوایم در اینجا ذکر بکنیم. اولین مسئله‌ای که بیان می‌کنن و عنوان می‌کنن، در این مسئله دو تا مطلب رو بیان می‌فرمایند. مطلب اول می‌فرمایند فرقی نیست که این خیار شرط متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد باشه. بایه بگه من این جنس رو می‌فروشم به تو به شرط این که از حین عقد تا 10 روز من خیار شرط داشته باشم، هر وقتی که خواستم معامله رو فسخ کنم بتونم فسخ کنم. این خیار متصل بالعقد. صورت دوم این است که خیار منفصل از زمان عقد باشه. امروز که روز یک شنبه معامله می کنم، میگن به شرط این که فردا را خیار شرط داشته باشیم، که زمان خیار شرط جدای از زمان عقده. شیخ میفرماید به نظر ما و در نزد امامیه فرقی بین اینها وجود نداره. چرا؟ دلیل این مسئله عمومیت المؤمنون عند شروطهم هست. المؤمنون عند شروطهم میگه مؤمنون باید به هر شرطی عمل بکنن و شروط اعم از شرط متصل به زمان عقد یا شرط منفصل از عقد. در مقابل این قول بعضی از علمای شافعیه گفتن که اون جایی که زمان خیار شرط منفصل از زمان عقده این درست نیست. چرا؟ شیخ می‌فرماید یک استدلالی شده و اون اینه، گفتن اگر زمان خیار شرط جدای از عقد باشه لازمش این است که عقد بعد لزوم بشود جائز و این نمیشه. ما عکس این رو داریم که یک عقدی بعد از جواز تبدیل به لزوم بشه، اما عقدی که اول لازم باشه ثم صار جائزا نداریم. و اگر بخوایم خیار منفصل از زمان عقد را بپذیریم لازمش این است که وقتی عقد خونده شد مثلا میگیم امروز روز یک شنبه عقد خونده میشه، خیار رو فردا قرار بدین، خب لازمش این است که امروز معامله لازم باشه، در امروز طرفین حق به هم زدن معامله رو ندارن، اما فردا خیار باشه و فردا معامله بشه جائز. این میشه جواز المعامله بعد از اینکه معامله لازم بوده. این تنها دلیلیست که شافعیه دارد. مرحوم شیخ دو جواب از این دلیل شافعیه میدن. جواب اول این است که مانعی از این معنا ما نمیبینیم. چه اشکالی داره که یک عقدی بعد از لزوم جائز بشه؟ لزوم و جواز همانطوری که خود شیخ هم قبلا بیان کردن از احکام شرعی عقده. و وقتی از احکام عقد شد، شارع همانطوری که میتواند اول حکم به جواز بکند بعد متأخرن حکم به لزوم بکنه، عکسش هم اشکالی نداره. اول شارع بیاد حکم به لزوم بکنه بعد حکم به جواز بکنه. لزوم و جواز اگر دو امر واقعی و تکوینی بودن، خب انسان میتونست بگه که در امور تکوینیه اول یه مرحله ضعیفی هست، بعد این مرحله ضعیف تبدیل میشه به مرحله قوی. مثلا اول جائز بعد لازم، وقت اشکالی نداره، اما عکسش اشکال داره. اما خب قبلا هم گفتیم این مسئله دیگه از واضحاته که لزوم و جواز از احکام شرعیان و از احکام عقدن و مانعی نداره، اول لزوم بعد جواز یا بالعکس. اشکال دوم می‌فرمایند نقضی است که مرحوم علامه بر این شافعیه کرده. مرحوم علامه فرموده ما دو مورد رو داریم، در این دو مورد عقد اول لازمه بعد جائز میشه، یکی در خیار تأخیر و دوم در خیار رؤیت. در خیار تأخیر بایه جنس رو به مشتری میفروشه، مشتری جنس رو میگذاره پیش بایه، میگه من میرم سمن رو میارم، بعد از آنی که سمن رو آوردن شما جنس رو به من بده. مشتری میره تأخیر میکنه، خب گفته اگر تا 3 روز تأخیر کرد، از روز سوم بایه خیار داره. خب این 3 روزه اول معامله لازمه، از وقتی که روز سوم تمام شد معامله می شود جائز. یا در خیار رؤیت هم همینطور. در خیار رؤیت مشتری بعد از اینکه جنس رو رؤیت می کند و می بینه که این جنس در خلاف اونیست که قبل از معامله مشاهده کرده بود، از زمان اینکه رؤیت کرد و دید در خلاف اون چیزیست که قبل از معامله رؤیت کرده بوده، خب خیار رؤیت داره. پس قبل از رؤیت معامله لازمه، وقتی میاد رؤیت میکند و میبینه در خلاف ما شاهده سابقا هست، خب خیار رؤیت داره. پس در این دو مورد که اول لازمه بعد جائزه. این هم نقضیست که مرحوم علامه در این شافعیه وارد کرده. پس نتیجه این شد که فرقی نیست در خیار شرط بین این که زمانن متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد باشد. مطلب دیگر که در این مسئله بیان می کنن، می فرماین در این خیار شرط باید زمانش معین باشه. بگم مثلا 10 روز 15 روز. بنابراین اگر بیان روی یک مدت مجهوله فرازی کنن، بگن این معامله رو انجام میدیم و تا زمان قدوم الحاج، زمانی که حاجی ها از مکه برمی گردن، ما خیار شرط داشته باشیم. شیخ می فرماید این باطله. البته این مثال مربوط به خود زمان مرحوم شیخ و قبل از زمان شیخ بوده که زمان قدوم حاج یک زمان معینی نبوده، اما حالا که هم زمان رفتنشون و هم ساعت برگشتنشون دقیقا معین هست، دیگه این مثال در زمان ما فائده ای نداره. اما اون زمان شیخ که قدوم حاج عرض می شود که معلوم نبوده، گاهی اوقات یه ما زودتر یه ما دیرتر تأخیر داشت، اگر بیان خیارشون رو معلقه بر اون زمان بکنن می فرمایم که باطله. حالا آیا اینجا خود شرط باطله یا علاوه بر این که شرط باطله معامله باطل میشه؟ مرحوم شیخ می فرمایند اگر مدت خیار شرط مجهول شد، علاوه بر این که جهالت در خود شرط وجود داره، جهالت یعنی قرار به خود معامله سرایت میکنه و معامله میشود معامله قراری. وقتی شد معامله قراری مشمول نه نبی اندی القرار قرار میگیره. لذا در موردی که مدت مجهول باشد، خود معامله میشود قراری و معامله باطله. این قول ما وقتی که به مردم و عقلا مراجعه میکنیم، میبینیم که عرف مردم و عرف عقلا نسبت به یک اموری تسامح دارن. مثلا در معامله میگن که خب حالا چند روز خیار داشته باشیم، چند روز رو، حالا یا 3 روز، 4 روز، 5 روز، یا میگن چند ساعت مثلا خیار داشته باشیم. مواردی هست که ما میبینیم که عقلا و عرف تسامح میکنن و برای جهالت ضرری را قائل نیستن. خب چه اشکالی داره که ما در باب خیار شرط هم تبعیت بکنیم از تسامح عرف؟ مرحوم شیخ میفرمایند ما وقتی تتبع کردیم احکام شارع را، میبینیم که شارع در بعضی از موارد با تسامحات عرفیه و با تسامحات عقلاییه مخالفت فرموده. بعضی از موارد که عرف یک تسامحی رو میپذیرد، شارع میبینیم که اون تسامح رو نمیپذیره. بنابراین ما نتیجه میگیریم که در اینجا باید زمان معین و مشخص باشه، ولو عرف جهالت در خیار شرط رو بپذیرد از باب تسامح. حالا چرا؟ میفرماید که شارع غرض اساسیش از جعل این ضوابط شرعیه و این معاملات و اینها عدم وقوع تشاح و نزاع در بین مردمه. شارع میخواد یه قوانینی جعل بکنه که بین مردم نزاعی به وجود نیاد. اینی که میفرماید باید زمان خیار معین و مشخص باشه، برای اینکه گاهی اوقات در یک ساعت، در اینکه در این یک ساعت آیا خیار وجود داره یا نه، بین مردم نزاع میشه، تشاح میشه. برای جلوگیری از این تشاح میفرماین شارع میاد معین میکنه ضوابط و قواعدی را، ولو اینکه عرف و مردم در اون موارد یک مقدار تسامحاتی رو داشته باشن. مثلا ببینید در باب اجناس خرید و فروش جنس، حالا شارع میگه اگر جنس شیدیه باید شید بشه، عددیه باید عددی باشه، اما عرف نمیاد بین اینا فرق بگذاره. عرف جای قاد اون چی که شیدیه به عنوان عددی حساب میکنه، اون چی که عددیه به عنوان شیدی حساب میکنه، این تسامحیست که عرف پذیرفته اما شارع نمیپذیره. این رو شارع میگه اگر یک شیعی چیدیه چی، عددی عدد، وزنیه باید با وزن باشه. لذا نتیجه میگیریم که شارع در بعضی از موارد که عرف اجازه جهالت میدهد از باب تسامح شارع اجازه نمیده. و میفرمان این جمله مشهوری که از بعضی از اساتین مرحوم کاشف القطا رسیده که دائره قرار در شرع ازیق از دائره قرار در عرفه، مرادشون اینه، یعنی عرف یک مواردی را در مورد قرار حکم به صحت می کند، یک موارد جهالتی را تسامح میکنه و میگه صحیحون، اما شارع متعال در اون موارد جهالت حکم به بطلان میکنه. این جمله دائره قرار در شرع ازیق از دائره قرار در عرفه، این معناش ازیق من حیث الحکمه، یعنی مواردی را حکم صحت می کند اما شارع در همون مورد حکم به بطلان می کند. مثل همین عرف تا قدوم الحاج رو میگه عیبی نداره، بگه الان معامله می کنیم تا قدوم الحاج خیار داشته باشیم، عرف میگه اشکالی نداره، اما شارع حکم به بطلان می کند. و می فرماید مرحوم شیخ مراد از یقیت من حیث المعنا نیست، بگیم معنای قرار در عرف اوسع از معنای قرار در شرعه. ما در معنای قرار چاره ای جز مراجعه به عرف نداریم. پس این از یقیت و اوسعیت این من حیث الحکم. بنابراین نتیجه تا اینجا این میشه، اگر یک شرط مجهولی باشه و مدت خیار مجهول باشد، نظر شیخ این است که جهل در مدت خیار سرایت میکند به معامله، معامله را هم را قراری میکند و معامله میشود باطل. او از بعد یه معیدی هم برا خودشون میارن، میفرمان در بیع قلم، که در بیع قلم بایع ثمن رو الان میگیره، نقی رو بعدن تحویل میده. اونجا روایتی داریم و روایاتی داریم بر این که قلم باید الا اجل معلومن باشه، به جو مثلا نقی را 3 ماه دیگه میدن، 4 ماه دیگه میدن. و روایتی داریم که اگر بایع بیاد بگه نبی را بعد از کوبیدن خرمن یا بعد از درو کردن محصول میدم، این درست نیست، چون زمان کوبیدن و زمان درو کردن درش اختلاف به وجود میاد، گاهی اوقات 1 هفته دیر و زود میشه، گاهی اوقات چند روز دیر و زود میشه. در روایات آمده که این درست نیست، اگر بایع بیاد یه بیع سلمی انجام بده، بگه نقی رو زمان کوبیدن خرمن یا زمان درو کردن محصول تحویل میدم، روایات داره که این معامله باطله. این معید این است که جهل در مدت موجب بطلان خود معامله میشه. این هم معید فرمایش شیخ. بعد یه مطلبی رو مرحوم شیخ از صاحب جواهر نقل میکنه و مورد مناقشه قرار میده. افضال خیار و شر اعنی افضال به سبب اشتراطهی فلعب، خیاری که به سبب اشتراط بایه یا مشتری در عقد هست، هر کدام خیار مجلس و خیار حیوان، اون اصاب به سبب شرع شارع آورده. اما این باید خود متعاقدین جعل بکنن در متن عقد. ولا خلاف فی صحت هذا الشر ولا فی انه لا یتقدر به حد عندنا، خلافی نیست در این که این شرط صحیحه و خلافی نیست در این که معین به یک حدی نیست در نزد امامیه، که ظاهرن این عندنا فقط به این صورت دوم میخوره که بعضی از علمای عامه آمدن گفتن که از حیث کثرت نمیشه زمان خیلی زیادی هم باشه، اما علمای امامیه میگن نه، از حیث قلت و کثرت حدی نداره. بگه من خیار و شرط قرار میدم 2 دقیقه، اما از اون طرف هم میتونه بگه خیار و شرط قرار میدم 20 سال، که خیلی زیاد باشه. و نقل الاجماع علیه مستفیدم، نقل اجماع یعنی اجماع منقول به خبر واحد در این خیار و شرط به حد استفاده رسیده. یعنی شاید مثلا 20 نفر 15 نفر از علمای درجه اول اینا برای ما نقل کردن اجماع را. والاصل فیه، اصل مراد از اصل یعنی دلیل، دلیل در این خیار شرط قبل از ذلك یعنی قبل از این اجماع، الاخبار العامه المسبقه لاشتراط کل شرطین، اخبار عامه ای که تصویق می کند و تجویز می کند هر شرطی را، الا مستثنی اگر اون چه که استثناء شده. این یک. ول اخبار الخاصه الوارده فی بعض افراد المساله، اخبار خاصه ای که در بعضی از افراد مساله وارد شده. مراد از بعض افراد المساله یعنی بیع خیاری. بیع خیاری یکی از مصادیق خیار شرط، و دیروز هم بهش اشاره کردیم. بیع خیاری یعنی بایع میاد به خاطر ضرورتی که برای پول داره جنسش رو میفروشه به مشتری، ثمن رو میگیره از مشتری، به مشتری میگه من اگه تا 1 ماه این ثمن رو آوردن به تو دادن، تو جنس من رو تحویل بدی. این رو ازش تعبیر میکنن بیع خیاری. حالا احکامی داره که در 2-3 صفحه بعد در صفحه مقابل اصلا مرحوم شیخ بیان میفرماید. اون وقت اونجا روایاتی در این مورد وارد شده. فمن الاولا یعنی از اخبار عامه، الخبر المستفید الذی لا یبعد دعوا تواتره، میتونیم ادعای تواترش بکنیم که ان المسلمین عند شروطهن، که این رو قبلا و مکررا معنا کردیم. عند شروطهن یعنی کنایه از این است که واجب است وفا کننده شروطشون. و یزید در صحیحه ابن سنان الا کل شرط خالف کتاب الله، هر شرطی که با قرآن مخالفه، فلا یجوز یعنی فلا یتب. و فی موثقت اسحاق ابن عمار الا، اونجا استثناء رو اینطور بیان کرده، شرطا حرم حلالا او حلل حراما، شرطی که حلال رو حرام بکنه یا حرامی رو حلال بکنه، که جای شرطی که مخالف کتاب الله اینطوری بیان فرموده. نعم فی صحیحت اخرى ابن سنان، اونجا هر دو تعبیر آمده. این نعم میخواد بگه در این روایت دیگر ابن سنان 2 تعبیر آمده، یکی مخالف کتاب، یکی موافق قرآن بودن. این طور آمده، من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله، کسی که شرط مخالف رو بکنه، فلا یجوز و علالت اشترت علی، بر مشروط و علی لا یجوز، یعنی واجب نیست عمل بکنه. و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، در اون موردی که با قرآن موافقه. خب آیا شرط هم باید مخالف قرآن نباشد و هم باید موافق باشه، یا اینکه نه همین مقدار که مخالف قرآن نباشه کافیه؟ می فرماید لاکن المراد من به قرینه المقابله، مراد از این وافق کتاب الله به قرینه مقابله که اول جمله فرمود شرطا مخالفا به کتاب الله، مراد عدم المخالفه. چرا؟ للاجماع على عدم اعتبار موافقت الشرط لظاهر الكتاب، ما اجماع داریم بر این که معتبر نیست که شرط با ظاهر قرآن موافق باشه. و تمام الكلام فی معنا هذه الاخبار، در معنای این اخبار و توضیح مراد از این استثنایی که وارد شده در این اخبار، یعنی در باب شرط در ضمن عقد، انشاءالله در باب شروط. و المقصود هنا بیان و احکام الخیار المشترک فی العقد، احکام خیاری که شرط شده در عقد، و هی این احکام تظهر و به رسم مسائل و بیان مسائل. در مسئله اولا دو تا مطلب رو بیان میکنه. یک، لا فرق بین این که زمان خیار متصل به عقد باشه یا منفصل از عقد باشه. چرا؟ لعموم ادلت الشرط المؤمنون عند شروطهم، میگه فرقی نمیکنه که زمان خیار متصل باشه، بگه از همین حالا تا 10 روز خیار دارن، یا بگه از فردا تا 10 روز خیار دارن منفصل باشه. قال فی التذکره لو شرط خیار القد، اگه شرط بکنه خیار فردا را، خیار القد معناش اینه امروز داره معامله میکنه، امروز که روز یک شنبه داره معامله میکنه، میگه فردا من خیار داشته باشم، صح عندنا خلافا للشافعی، شافعی خیار منفصل رو قبول نداره. واستدل له، یا واستدل له، استدلال کرده است علامه برای شافعی فی موضع آخر، در جای دیگری از کتابش، به لزوم سیرورت العقد جائزن بعد اللزوم، که این که عقد میشود جائز بعد از لزوم. در خیار منفصل عقد بعد از لزوم میشود جائز. و شافعی تعالی میخواد بگه این معهود از شرع نیست که ما یه عقدی اول لازمه، یعنی غیر قابل به هم زدنه، اما بعد بشود جائز. دو جواب داده شده از این استدلال. و رده به عدم المانع من ذلک، چه مانعی هست از این که اول لازم بشه بعد جائز؟ با توضیحی که ما عرض کردیم که لزوم و جواز از احکام شرعیست که عارض عقد میشه، از امور تکوینیه، حتی از ارزشات مقتضیات ذاتی عقد هم نیست. شارع میاد میگه این لازمه، این جائزه. پس وقتی حکم شرعی شد میشه یه امر اعتباری، وقتی اعتباری شد فرقی نمی کنه، اول بگه جائز بعد لازم میشه یا بالعکس باشه. اعتبار درش خفیف المعونه است دیگه، خیلی آسون هست. ایش جواب دوم از استدلال، مع انهو، یعنی ان این استدلال کما فی تذکره منتقضون به خیار تأخیر و خیار رؤیه، دو تا نقض داره، یکی در خیار تأخیر که در خیار تأخیر در 3 روز اول که مشتری ثمن را نیاورد به بایع بده معامله لازمه، در هر کدومی که از این 3 روز مشتری بیاره جنس رو میتونه از بایع بگیره، اما بعد از 3 ایام بایع چی داره؟ خیار تأخیر داره. دیدار رؤیت هم همینطور، اول قبل از آنی که نبی رو رؤیت کنه معامله لازمه، بعد که رؤیت کرد دید این نبی برخلاف اون نبی است که قبل از معامله رؤیت کرده، اینجا بعد میشه جائز. نه هم یشترتو، تا اینجا مطلب اول تمام، حالا مطلب دوم رو شروع میکنن. یشترتو تعیین المده، شرط است که مدت را تعیین بکنه. فلو ترازه یا علا مدت مجهوله، اگر ترازی پیدا کنن بر یک مدت مجهوله، شقدوم الهاد دخله بلا خلافه، بدون هیچ خلاف، بل حشی الاجماع علیه صریحا لسیرورت المعامله. چرا این معامله باطله؟ چون خود معامله میشه قراری. لسیرورت المعامله بزاله، یعنی با این شرط مجهول این شود قراری. دقت کنید یه چیزی که از کلام شیخ استفاده میشه این است که در یک شرطی که فساد شرط از باب جهالت باشه، این فساد حتما به خود معامله چی میکند؟ سرایت میکند. یعنی اگه در یه معامله شرطش فاسد بود و فسادش من جهت الجهاله بود، این جهالت به خود معامله سرایت میکنه، معامله رو میکند مجهوله و قرریه. و این خیلی مطلب مهمیه، در ذهنتون باشه. یعنی ولو این که در موارد دیگه بگیم شرط فاسد مفسد نیست، دقت میکنید این نکته رو، برای همین من عرض کردم، ولو این که یک کسی بیاد بگه شرط فاسد رو ما مفسد عقد نمیدونیم، اما شیخ میفرماید این موردش مسلما مفسده. این مورد که فساد شرط من جهت جهالت شرط باشه، هر جا شرط مجهول بود جهالت در شرط سرایت میکند به خود معامله و میشود معامله مجهوله، و معامله وقتی مجهوله شد میشود قراری و باطل. به ظاهر معلومه ولی واقعا مشهوله. شما ببینید الان من گفته اگر به شما بگم آقا من این کتاب رو میفروشم به شما 10,000 تومان، به شرط این که چند روز شما درس کنید که این آقا درس بدید. این چند روز که درس بدید این مشهوله دیگه، چند روز یه روز رو میگیره، دو روز رو میگیره، 5 روز، 10 روز. این شرط حالا که مجبور شد، چون لشرط قسطان من الثمن، وقتی شرط مجبور شد در واقع شما کتابتون رو نمیتونید بگید 10,000 تومان فروختید، ثمن معامله میشه مجبور. ولو این که ثمن رو در ظاهر چه کردید؟ معین کردید. البته این مطلبی است که کلام شیخ استفاده میشه، بعضی از بزرگان و بعضی از عرض می شود که فقها اینا قبول ندارن این نظریه شیخ رو، اما نظر شیخ یک چنین چیزیه. خب این ولا عبرت جواب از یک اشکال مقدره. خب بگیم آقا قدوم الهاج رو اگر ما بریم سراغ عب مسامحه می کنه، دیگه عیبی نداره. شیخ فرمود ولا عبرت به مسامحت العرف فی بعض المقامات و اقدام الاغلا علیه احیانن، اگر اغلا اقدام میکنن بر قرار این معتبر نیست. چرا؟ فا این المستفاد من تتبع احکام المعاملات عدم و رضا شارع بذاله، مستفاد این است که شارع رضایت به این مسامحات عرفیه نداره. از تسیرن ما یتفق و تشا، شارع بخواد تشاه به وجود بیاد، در حالی که کثیرن ما تشاه اتفاق میفته در مثل 1 ساعت و 2 ساعت از زمان خیار، فضلا من الیوم و یومین. و به جمله فالقرر لا ینتفی به مسامحت ناس، قرر منتفی نمی شود به سبب مسامحه ناس، فی غیر زمان الحاج الى المدافع، در اونجایی که مردم احتیاج به مدافع ندارن. البته ببینید یه مواردی هست که خود مردم هم احتیاج به دقت دارن، دقت میکنن. فرض کنید که حالا در خرید و فروش طلا که این طلا رو با چه ترازوی وزن بکنن، اونجا خیلی دقت میکنن، اونجا مسامحه نمیکنن مردم. اما یه مواردی هست که مردم احتیاجی به مداقع نمیبینن. مثل همین میگه خب الان معامله ای بکنید، یه خانه ای رو میفروشین، میگیم تا زمان قدوم حاج خیار داشته باشیم، خیار شر داشته باشیم. بل قرار لا ینتفی به سر مسامحه مردم، مسامحه میکنن در چه موردی؟ که فی غیر، متعلق به مسامحه، فی غیر زمان الحاج الی المدافع. و الا و الا یعنی اگر قرار بخواد منتفی بشه، لم یکن بیع الجزا، بیع جزا یعنی بیع تخمینی. مثلا فرض کنید که دستشو میبره زیر عدس، یک مش عدس رو به عنوان یک کیلو برمیداره، میگه تخمینا این یک کیلو مثلا، خب این باطله. یا ما تعذر تسلیمو بیع نبیعی که تسلیمش چیه؟ متعذره. یا ثمنی که المحتمل للتفاوت القلیل، یه چیزی رو مثلا یه پلاستیکی هست احتمال میدیم یک کیلو یا 50 گرم کمتر از یک کیلو باشه یا 50 گرم بیشتر از یک کیلو باشه، این رو میگیم ثمن معامله میخوایم قرار بدیم. و غیر ذالک من الجهالات، لم یکن اینها قررن، اینا نباید قرر باشه، لتسامح الناس فی غیر مقام الحاج الی المدافع فی اکثر الجهالات، چون مردم مسامحه میکنن. شیخ میفرماید که اونجایی که مردم مسامحه میکنن، تو ذهن شما نیاد که اونجا قرر منتفیه، نه قرر هست اما مردم به این قرار اعتنایی نمی کنن. لذا باید حکم قرار رو از نظر شرعی ما بیاریم، هر جا قرار باشه باطله. و لعل هازا، هازا یعنی اونجایی هم که مردم مسامحه می کنن قرار منتفی نیست. مراد و بعض الاساطین که ظاهرن کاشف القطاع من قوله ان دائره القرار فی الشرع از یک من دائرته فی الارض، دائره قرار در شر از یقه، از دائره قرار در اون. این از یق ما باشیم و ظاهر عبارت، یعنی میخواییم بگیم یه جاهایی رو شارع میگه قرار هست، اون میگه قرار نیست، یعنی بیاریم رو از یق و اوسر موضوعی. اما شیخ میفرماید نه، مراد کاشف القطاع از یق حکمیه، دائره قرار در شرع از یق است، یعنی از یق من حیث الحکم، یعنی یه مواردی را که هم عرف و هم شارع میگن قرار هست اما عرف حکم صحت میکند، شارع حکم به بطلان میکنه. خوب دقت بفرمایید اینجا رو، مراد اینه، همین که الان گفتیم که از یق حکمیه. و الا فالقررو، یعنی اگر بخواهیم از یاد حکمی نگیم، قرر یه لفظیست لا یرجفی معناه الا الالعرف، شاره برای قرر یه معنای شرعی، یه حقیقت شرعیه نداره. نه فقط شیخ این نه هم به اصل مطلب میخوره، ما تا اینجا گفتیم مدت باید معین باشه، این فرمد نه الجهالت التي لا یرجع الامر، لا یرجع الامر معها غالبا الى التشاء، لا یرجع، جهالتی که امر با اون جهالت غالبا به تشاء منجر نشه، یعنی یه جهالت خیلی مختصر، به حیث یکون و نادر و کل معدوم، این لا تعد و قررن که تفاوت المکائل و الموازین. شما ببینید یک کیلو گندم رو روی این ترازو اگر کیل بکنید، بعد همین یک کیلو ببرید روی ترازوی دیگه کیل بکنید، یه مختصری کم و زیاد میشه. فرض کنید این لبه هایی که باید مساوی هم باشه یه مختصری کم و زیاد میشه. این رو عرف دیگه بهش اعتنا نمی کنه، هم نادر و کل معلومه، اشکالی نداره. و یشیر الی ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی این که ما گفتیم شرط مجهول موجب قرری بودن معامله می شود و معامله را باطل می کنه. الاخبار و داله حل اعتبار کون سلم الی عجل معلوم، در بیع سلم و سلم تا یک مدت معین باشه و خصوص موثقه قیاس که داره لا بعث به سلمه فی کیل معلوم، به یه چند خروار گندم بهت میدم الی عجل معلوم لا یسلم الی دیاس او الی حصاد. دیاس یا دیاس کوبیدن خرمن رو میگن، حصاد درو کردن محصول رو میگن. و تو روایت داره لا یسلم یعنی سلم واقع نمیشود تا زمان دیاس یا تا زمان حصاد، در حالی که ما ان تعجیل الی دیاس و الحصاد و شبهه ما فوق حد الاحصاء بین العقلا. تعجیل تا چنین زمانهایی، الان شما به کشاورزها مراجعه کنید، اونا خیلی معاملات اینطوری دارن، میگن این گندم رو میفروشیم موقعی که داریم درو میکنیم بیا ببر، یا موقعی که داریم خرمن رو میکوبیم بیا ببر. این فوق حد الاحصاء بین العقلا، منتها عقلایی که جاهلین به شرع هستن. تا اینجا شیخ فرمودن مدت مجهوله چون باعث قراری بودن معامله میشه لذا معامله باطله. صاحب جواهر یه دلیل دیگری آورده که رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.